بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. تا اینجا ما دو بخش از مباحثی را که بنا بود بررسی بکنیم درباره نظریه‌ای که در مورد وحی نبوی مطرح شده، دو بخش از مباحث را بررسی کردیم. بخش اول تبیین نظریه، دلائل نظریه و نقد آن بود، و بخش دوم مقایسه‌ای که ما بین وحی، یعنی وحی نبوت شده بود، با مقوله هایی مثل تجربه دینی، تجربه عرفانی، مسئله الهام و شعر. اینها را هم بحث کردیم. میرسیم به بخش سوم. بخش سوم راجع به نتایج و پیامدهایی است که بر این نظریه مترتب شده است. برخی از این نتایج را خود صاحب نظریه مطرح کرده و برخی هم از لوازم آن به شمار می رود. برخی از این نتایج و پیامدها عبارت هستند از اینکه بنابر این نظریه‌ای که در باب وحی مطرح شده، یعنی اینکه وحی یک پدیده بشری است و فعلی است که از نفس پیامبر صادر شده است، یک نتیجه این است که مسئله خطا پذیر بودن وحی به عنوان یکی از لوازم این نظریه شناخته شده است. همچنین محدودیت علم و دانش پیامبر نسبت به مسائل مربوط به هستی شناسی یا انسان شناسی یا جهان شناسی. از لوازم دیگر این نظریه این است که تصریح شده این که وحی نبوی سیر تکاملی دارد و خواهد داشت، یعنی پس از پیامبر گرامی اسلام سیر تکاملی وحی استمرار دارد. این هم به عنوان یکی از نتایج و لوازم این نظریه مطرح شده. از جمله نتایج این است که گفتند بنابر این تفسیر از وحی، از وحی نبوت، شارع احکام دینی و اسلامی پیامبر است، گرچه خداوند پیامبر را برگزیده و برانگیخته، اما شارع و مقنن پیامبر است در مقابل نظریه معروف که شارع و مقنن را خداوند متعال می‌داند. از جمله نتایج این نظریه این است که گفتن در پیروی از پیامبر و احکام و دستورات ایشان در حوزه عبادات با حوزه معاملات تفاوت دارد، یعنی ملاک پیروی و معیار تبعیت در عبادات یک چیز است و در حوزه معاملات چیز دیگر. و بالاخره از جمله نتایجی که بر این نظریه مترتب شده است تفسیر جدیدی است که از خاتمیت ارائه شده، برخلاف تفسیر معروفی که بین علمای اسلامی از قدیم بوده است. اینها مواردی بود از لوازم و نتایج و پیامدهای این نظریه که ما وحی را، یعنی وحی نبوی را، به عنوان یک پدیده بشری تفسیر بکنیم، یعنی یک پدیده‌ای که از نفس پیامبر سرچشمه گرفته، البته بشری که مبعوث از جانب خدای متعال برای هدایت انسان‌ها بوده. دوستانی که در سال گذشته هم این بحث را خدمتشون ارائه می‌کردیم، به خاطرشون هست که ما در بخش پایانی مباحث سال گذشته یکی دو مورد از این عناوینی که الان عرض کردم به نحو مفصل بحث و بررسی شد، یعنی دو عنوان اول و دوم. یکی مسئله خطاپذیر بودن وحی و یکی محدودیت دانش پیامبر، یا به عبارتی قلمرو علم پیامبر. حدوداً 40 صفحه مطالبش هم البته تایپ شده و آماده است همونها، و من اولم فکر میکردم تکثیر کنیم در خدمت آقایان باشه، بعد به نظرم آمد که اگر بقیه بحث ها هم زمینه بشود مجموعه این بخش سوم یک جا در اختیار دوستان قرار داده بشه به نظرم مناسب تر. لذا برای اینکه یک یادآوری از اون بحث ها کرده باشیم، هم دوستانی که تشریف داشتن یک یادآوری بشود و هم برای عزیزانی که تشریف نداشتن اجمالاً مطلب دستشون باشه که چی بوده، من اشاره می کنم به اون بحث ها منتها مختصر و کوتاه. در مورد عنوان اول یعنی بحث خطاپذیری وحی، حالا اون جزوه‌ای هم که آیون دارید که مشتمل هست بر نظریه ها و واقع مصاحبه های آقای سروش و پاسخهایی که ایشون داده به نقدهای حضرت آیت الله سبحانی، مطمئن هست که جزوه را اول سال تکثیر کردیم. این مطالبی که عرض میکنیم اونجا هست، یعنی مطالب آقای دکتر سروش اونجا آمده. ایشون در همون مصاحبه‌ای که کرده است با بخش عربی رادیو هلند، اولین مصاحبه، گفته است که عده‌ای از حالا مفسران یا نظریه پردازان در بین دانشمندان اسلامی جدیداً عده‌ای پیدا شدند که معتقدند در قرآن کریم مواردی هست که اینها خطاست، یعنی خطای معرفتی است، و گفتن علت این که در این موارد خطا هست این است که قرآن خواسته با فکر و عقیده مردم عصر خود سخن بگوید. البته اینا تفکیک کردن ما بین عبادات، یعنی اون مسائلی که دینی محض است مثل عبادات، مثل مسائل مربوط به خداشناسی و معاد، این سه مقوله رو جدا کردن. در اینها گفتن خطایی نیست، اما در مسائلی که به شناخت عالم طبیعت مربوط می شود یا به حوادث تاریخی مربوط می شود، اونها گفتن که بله گاهی مواردی هست، مطالبی که اینها درست نیست، اما علت این که اینها در قرآن هست این است که قرآن خواسته مطابق با فهم و عقیده و نظر مردم عصر صحبت بکنه. لذا توجیه کردن که این خطاها وجهش اینه. بعد خود ایشون میگوید ولی من عقیده‌ام این نیست، من معتقدم که در این حوزه ها پیامبر بیش از این مقدار نمیدانسته. اینجور نیست که میدانسته است اما مماشات کرده، همراهی کرده، کوتاه آمده. نه، اصلا علم ایشان در این حوزه ها در اندازه همون عصر خودش بوده و علمی که امروز در اختیار بشر هست رو ایشون نداشته. بعد که آیت الله سبحانی نقد کردن این حرف ایشون را که این حرف درستی نیست، چطور شما میگویید در قرآن خطا راه دارد، راه یافته، گفته است مقصود من از خطا این است که در قرآن گاهی مطالبی آمده است در باب جهان و انسان و تاریخ که با نظریه های علمی امروز سازگاری ندارد. این مقداری عقب نشینی کردن، یعنی در واقع شاید گفت تعدیل کردن اون تعبیر را، چون تعبیری که اونجا دارن سخن از خطاست. خطا یعنی مطلبی که با واقع مطابقت نداره، توصیفی از انسان شده یا از گزارشی تاریخی داده شده یا توصیفی از جهان هست که برخلاف واقع، اینو میگن خطا. ولی در پاسخی که به حضرت آیت الله سبحانی دادن گفتن نه، من مقصودم از خطا این است. خب بنابراین بحثی که مطرح می شود این است که رابطه علم و دین در واقع علم و وحی، اینا دیگه نباید گفت خطا، چون که نظریه علمی معلوم نیست. حالا اول باید ببینیم ناسازگار هست یا نیست. ثانیا فرض کردیم یک توصیف قرآنی، آموزه قرآنی، معرفت قرآنی با یک نظریه علمی، علم تجربی سازگاری نداشته باشه، این به چه دلیل که خطا هست؟ ممکن است اون خطا باشه. بنابراین یعنی مطلب دوم آیه دکتر سروش دیگه تعبیر به خطا خطاست، یعنی اون تعبیری که اولیشون اونجا به کار برده اگر حقیقتا از اون عدول کرده باشد و مقصودش اون نباشه، میشه باید گفت اونجا یک تعبیر نادرستیست به زبانیشون جاری شده. بحث خطا، مسئله این است که وحی با علم جدید چه رابطه ای داره؟ خب این البته یک بحثی است در دنیا عصر جدید مطرح شده در مباحث علم و دین، مباحث کلام جدید، فلسفه دین، بحث علم و دینه که یعنی آیا گزاره های نظریه های علمی با گزاره ها و آموزه های وحیانی و دینی سازگاری داره یا نداره یا چطوره؟ حالا ریشه این بحثم که میدانید به عالم مسیحیت برمیگرده، تعارض ها از اونجا شروع شد، به خصوص تو اون مسئله زمین مرکزی و خورشید مرکزی که تعارض جدی بود و دیگه این که کشمکش ها و بحث ها استمرار پیدا کرد. بعد سه نظریه مثلا داروین مطرح شد، تکامل داروین مطرح شد و امثال اینها و بالاخره این فکر را تولید کرد در عالم الهیات، در دین شناسی، که چه نسبتی ما بین دین یعنی گزاره های وحیانی با نظریه ها یا فرضیه های علمی بشری وجود دارد. این شد یک مسئله. اجمالا صفت دیدگاه در بین دانشمندان غربی و مسیحی در اینجا ما داریم که مطرح شده. یه عده تعارض را رد کردن، گفتن نخیر، علم با دین، حالا یا با وحی یا با دین، اینها هماهنگی دارن، یک پارچه هستن و ناسازگار نیستن. طبعا وقتی که گفتن ناسازگار نیستند، مواردی که به عنوان ناسازگاری مطرح شده است رو باید توجیه میکردن، در صدد توجیه برآمدن، تأویل کردن. نوعاً ظواهر دین را در اون جهات ظواهر کتاب مقدس تعلیل کرد. این حالا یک دیدگاه. دیدگاه دوم کسانی بودند که به تعارض قائل شدند و گفتند که نخیر، در این موارد واقعا تعارضه و بایستی معمولا هم به نفع علم از اون آموزه‌های دینی بخره عدول کردن، یعنی علم رو مقدم داشت. یه نظریه سومی هم مطرح شد که قائل شدن به تفکیک، جدایی، گفتن که اصولا علم یک حوزه است، دین یک حوزه است و اینها نه به هم دیگه یاری میرسانند نه یک دیگر را طرد میکنند. اجمالا سه نظریه کلی حالا این زیر مجموعه هایی داره، اما در بین علمای مسیحیت مطرح شد. بعد که این بحث ها به جهان اسلام سرایت کرد، از مصر و در مصر مطرح شد و بعد کم کم به جاهای دیگر، شبه قاره و بعد ایران و جاهای دیگر، بالاخره علمای اسلامی هم در مسئله علم و دین موضع گرفتن که میدانید بحث های مفصلی در این باره ما داریم. حالا مثلا از شخصیت های شاخص در علمای اسلامی اگه در ایران بخوایم نام ببریم، مثلا علامه طباطبایی به این بحث پرداخته، المیزان، اونجا که خلقت آدم رو مطرح میکنه، آیات ما به خلقت آدم، نظریه داروینیسم رو مطرح میکنه و بررسی میکنه و تعارض هست نیست، راه حلش چیه. همچنین بعضی از غیر حوزوی ها مثل امثال آقای مهندس بازرگان وارد این بحث شدن، آقای دکتر یدالله صحابی وارد این بحث شدن، ایشون مخصوصا در خلقت آدم کتابی داره و حالا معتقد هست که نظریه قرآن همون نظریه تکامل هست و کتابی هم نوشته. بعدم مفسران و دیگر متفکران دیگر در این باره بحثایی دارن، شهید مطهری داره، دیگران هم دارن. تقریبا می شود گفت همون سه نظریه‌ای که در بین علمای مسیحیت طرح شده بود در بین علمای اسلامی هم طرفدارانی داره، تفاهم و تعارض و انفکاک و طرفداران هر یک از اینها داره. البته باید توجه داشته باشیم که از نظر مصادیق، بعضی از مصادیق حساس که در جهان غرب چالش آفرین تنش آفرین شد، اونها در جهان اسلام خیلی ظهور و بروزی نداشت، مثل قضیه مرکزیت زمین که نظریه هیئت قدیم بود، چون از آیات شریفه قرآن چنین چیزی استفاده نمی شود، بلکه برعکس مطلب غیر از این. کتاب هایی هم در این باره نوشتن که الان نمیخوام تفصیلا، بحث مستقلی است، فقط خواستم یک اشاره کرده باشم. بنابراین این حرفی که آقای دکتر سروش مطرح کرده به نام خطا پذیری وحی، با این تعبیر دومشان، با این تعبیر دوم برمیگرده به مسئله رابطه علم و مثلا قرآن. علم مراد علم تجربیه، با علم و دین، علم و وحی. این تا اینجای مسئله. بعد ایشان البته یک شواهدی و مواردی آوردند که به عنوان ناسازگار، یعنی که با علم جدید، با اون چه در قرآن کریم آمده سازگاری نداره، که از جمله اونها بحث شهاب ها بود. اگر یادتون باشه مفصل بحث کردیم که نه در قرآن مطلبی آمده است که با اون چه که علم در باب شهاب ها میگوید سازگاری نداره. ما اینو بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه مطلبی در قرآن کریم نیامده که با نظریه های علمی جدید در باب شهاب ها اختلاف داشته باشه. اون چه در قرآن آمده است این است که شهاب ها وسائلی هستند، حالا غیر از این که یک پدیده های جوی هستند، پدیده های طبیعیان، شهاب سنگ ها، غیر از این که این یه بحث طبیعی است، بحث علمی است، غیر از این قرآن اینها را وسائل طرد شیاطین و رجم شیاطین هم می داند. خب حالا علم جدید مگر در این باره حرفی داره؟ گفتیم ساکته، علم کاری نداره به این مسئله، اصلا خارج از حوزه علم هست. آیا شهاب ها نقشی در طرد شیاطین دارن یا ندارن؟ این یک مسئله علمی نیست که علم بتواند بگوید دارند یا بتواند بگوید ندارند. ساکته، که اصلا مسئله علمی نیست، مسئله متافیزیکیه. علم میتواند در نحوه پیدایش اینها و آثار و خواص طبیعی آنها بحث کند باشه. در این خصوص هم عرض کردیم از نظر قرآن مطلبی برخلاف نظریه های علمی نداریم. حالا مفسران چه گفتند؟ بر اساس هیئت قدیم، نظریه های احیانا قدیم حرفی زدن، اون پای قرآن نیست، پای مفسران هست اگر مطلبی دارند که ناسازگاره. یعنی گاهی اشتباهی که رخ داده اینه که به جای این که تعارض نظریه های علمی با نظریه های تفسیری مطرح بشود، گفته شده است ناسازگاری نظریه های علمی با قرآن. این اشتباهه. اگر برداشتی از قرآن شده، تفسیری از قرآن شده که اون تفسیر سازگاری با نظریه های علمی ندارد، ربطی به قرآن نداره، نباید به قرآن ربط بدهیم. مثلا قضیه آسمان های هفتگانه از این نمونه هاست. اینایی که آمدن گفتن در قرآن در باب آسمان های هفتگانه مطالبی هست که مطابق است با نظریه های قدیمی در علم هیئت، از کجا؟ و چون نظریه قدیمی هیئت، هیئت بطلمیوسی، با هیئت کوپرنیکی تعارض دارد، پس از موارد تعارض دین فن یا قرآن یا وحی با علمه. خب این اشتباهه. اونهایی که این برداشته ها رو از آیات شریفه کرده اند تحت تأثیر نظریه های احیانا علمی روز زمان خودشون قرار گرفتن، اینجور تفسیر کردن. پس بنابراین مواردی از این ما قبیل داریم که تعارض ها اینجوری از قرآن، مواردی که واقعا تعارض داشته باشه با نظریه های علمی به اون صورت ما نداریم. مثل قضیه تکامل داروین هم میدانید اصلا خودش یه فرضیه است، اصلا نظریه علمی مجمعان علی نیست. اون چه که در باب تکامل انواع مخصوصا خلقت انسان، البته به خصوص در باب خلقت انسان که تکامل یافته از میمون هست، میدانید این یک نظریه است که آقای داروین فرض کرده، شواهدی بر آن پیدا نکرد. اینجور نبود که داروین مواردی را از تبدل میمون به آدم پیدا کرده باشه، شواهدی برش آورده باشه. اون مقدار مطالعاتی که ایشون کرد، 5 سال در اون کشتی انگلیسی در دریا سفر میکرد و این طرف و اون طرف و در قضیه تکامل انواع خیلی مطالعه کرده، زحمت زیاد کشیده. اما شواهدی که ایشان آورده تبدل صنف به صنف است. هیچ موردی از تبدل نوع به نوع شاهدی پیدا نکرده. همه موارد، چه اونهایی را که در خود طبیعت بوده، چه اونهایی را که بر اساس یک به اصطلاح برنامه ریزی های بشری مثلا آمدن در مورد حیوانات یا گیاهان تربیت کردن، تغییراتی ایجاد کردن در رنگ اونها، در میوه اونها، مزه میوه، در به اصطلاح خصوصیات مثلا باراوری این حیوان، نسلی که ازش حاصل میشه، یه چنین کارهایی کردن. اینها همه صنفه. این مثلا گرد خرگوش نشد، خرگوش گرد نشد، بله در بین خرگوش ها یک صنف جدید خرگوش به وجود آمد، یا در بین مثلا فصل گربه ها یک صنف جدیدی از گربه به وجود آمد، یا در بین گربه ها مثلا عرض میکنم اینجوریه. یعنی تبدل ها تبدل های صنفه نه نوعه. ایشان بعد از اینکه این شواهد انباشته از تبدل های صنفی را چه در متن طبیعت چه بر اساس اونچه که بشر انجام میداد پیدا کرد، یک فرضیه ای صادر کرد که انسان هم تبدل یافته میمون است. بعد آمد خصوصیت ها رو مقایسه کرد، که این مثلا این شکل شمایلش، بعضی خصوصیاتش، رفتارهاش، ایناش به هم شباهت داره، گفتش که خب این تولد یافته میمون. لذا بعدن دانشمندان زیستشناس، حالا غیر از متکلمین، کار نداریم به علمای دین، از زیستشناسان کسانی آمدن این مسئله را بحث کردن، نظرشون را رد کردن، یعنی فرضیه داروین، گفتند به لحاظ زیستی خصوصیاتی در انسان وجود دارد که نمیشود فرض کنیم که این از میمون تبدل یافته و انسان به وجود آمده. مثلا مغز اینها اونقدر تفاوت داره که قابل تشبیه و مقایسه نیست، یا مثلا فرض کنیم بعضی از خصوصیات روحی اینها تفاوت داره. بالاخره دانشمندان زیستشناس باش مخالفت کردن، این فرضیه رد کردن. لذا بعد یک فرضیه دیگری به نام متاسیون یا جهش به وجود آمد، گفتن که اونجا یک جهش ایجاد شده، اون تکامل تدریجی که فرض کنیم ما نیاز داریم که این مبدل بشود به یه چیزی دیگری و بعد بشود انسان، یه جهشی رخ داده، متاسیون جهش. خب این همه فرض تخمینه. لذا مرحوم علامه طباطبایی که الان همین رو در المیزان مطرح کرده، همین رو که عرض کردم خدمت شما، ایشون داره میفرمایند که اولا نظریه داروین الان یک فرضیه علمی است در خصوص تکامل نوع، این تبدل نوع به نوع شاهد نیاورده. بر اساس تبدل صنفی ایشون یه فرضی مطرح کرده، حالا که این ثابت که نشده که. خب حالا که این ثابت نشده ما فعلا چی بگیم؟ نمیتوانیم بگوییم که آیا علم با اونچه که از قرآن استفاده میشه مخالفت داره. بعد آمدن فرمودن اگر فرض کردیم اون نظریه علمی از نظر دانشمندان ثابت شد، بعد ما باید یک تأملی در آیات بکنیم، ببینیم که حالا از آیات قرآن چی استفاده میشه، صریح نص یعنی که قابل تعلیل نیست، یا نه ظهوراتی است که قرآن کریم حلقه های میانی را بیان نکرده. این که میفهمد از خاک خلق کردیم یعنی ریشه اش به خاک برمیگرده، دفعتا از خاک برآمده است یا در یک فرایند تکاملی از خاک به وجود آمده، این جای بحث داره. یعنی میتوانیم در به عنوان یک عالم دین در باره قرآن کریم و آیات قرآن بحث رو بکنیم که اینه که میفهمد ما از خاک و از تراب خلق کردیم، خب ظاهرش این است که بیواسطه. حالا اگر بگویم نص نیست این ظاهر هست، خب یک حلقه های میانی هست، قرآن ذکر نکرده اون فرایند، اگر دلیل قطعی پیدا شد اون وقت ممکن است این بحث رو ما به میان بکشیم. این حالا بته یک نظریه است، بعضی نظریه های دیگر هم هست، مجال نیست عرض بکنم. مثلا از آیت الله مصباح، ایشون معتقدن که قرآن در این مسئله تصریح هست، یعنی بحث قرآن بحث تعویل پذیر نیست. ایشون اینجور قطعی گرفتن که دلالت قرآن بر این که انسان دفعتا از خواب آفریده شده و این بحث فرایند تکامل اونجا مطرح نیست، این از قرآن صریحا استفاده میشه، قابل تعویل هم نیست. بعد از شاید که میفهمن فرض کنیم اگر این نظریه علمی قطعیت پیدا بکنه، ما از اون نظریه دینی هیچ عدول نخواهیم کرد، همچنان اون را معتقد هستیم و اون را اون وقت معجزه میدانیم، میگیم خارق العاده است. خارق العاده ها داریم دیگه، موارد استثناست. در نظام طبیعت در این مورد خداوند متعال یک کار خارق العاده انجام داده است. ایشون هم اینم یک نظر است، یعنی ایشون میفهمن ما این فهممون و این برداشتمون از قرآن قطعی است، نظریه علمی هر چه باشه. اگر ثابت نشد که نشد، اگر فرض کردیم که ثابت شد که موجودات در یک فرایند تکاملی تبدل انواع هست به وجود آمده، در انسان به دلیل این آیه مثل شتر صالح، شتر قائل به معجزه هستیم، همه شترها اونجور وجود میان، ناقه صالح اینجور وجود آمده. این هم یک نظریه هست و بین اینها نظریه های دیگری من هست، نمیخوام بحث کنم. بنابراین حاصل عرضم این هستش که این بحث علم و دین یک مبحثی است که ما حق نداریم بیاییم تعبیر بکنیم به این که در دین خطا هست، چون احیانا نظریه هایی داریم که اینها با نظریه های علمی سازگاری نداره. یه باید با احتیاط واقعا برخورد کرد. همونطوری که عرض کردم، اولا برداشت های مفسرین را به قرآن نسبت ندهیم، بگیم خب فهمی از مفسرین معارض است با فهم دانشمندان از به عبارت دیگر دو تا نظریه علمیه با هم شاخ به شاخ میشه. یک نظریه ای که کتاب تکوین را میفهمد علم دانشمندان، اونا درباره کتاب تکوین مطالعه میکنن، برداشتی از این کتاب دارن، از این فعل الهی. دانشمند قرآن شناس هم فهمی از کتاب تدوینی و تشریعی داره. خیلی خوب، این یک فهم است، این هم یک فهم است، با هم معارضه داره. نصی باشه یک حرفه، اما وقتی که نص نیست، برداشت فهم تطبیق تفسیره، دیگه ما چطور بیان بگویم آ دین و علم با هم تعارض داره، فلانجا مفسران چنین گفتن. خب درستش این است که بگویم این فهم تفسیری، فهم علمی در کتاب تدوین با اون فهم علمی در کتاب تکوین با هم ناسازگاری داره. اینجا رو باید بررسی بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، حالا فرض کنیم جایی هم باشه که تصریحی باشه، نصی باشه از نظر دینی که اجتهاد نیست، فهم اجتهادی نیست، یعنی مطلب واضح و روشن باشه، اون وقت باید ببینیم آیا اون نظریه علمی مجمعون علیه هست، فرضیه هست، اصلا نظریه هست، چقدر اعتبار علمی داره. بعدن خلاصه وارد این بحثا بشویم. به این سادگی، به این گستردگی که ایشون مطلب را مطرح کرده واقعا درست نیست. اگر هم در عالم مسیحیت به دلیل تحریف در کتاب‌های آسمانیشان اینها مواردش زیاد باشه، در اسلام، در قرآن به خصوص، در مورد قرآن کریم این مطلب اینقدر دامنه‌دار نیست. خب این راجع به همین بحث خطا خواستم اجمالا عرض کنم. انشاءالله بعد که این جزواتش رو بینیم خدمتون، مفصلش هم اونجا آمده. در باب علم پیامبر هم گستره و قلمرو به علم پیامبر، اگه یادتون باشه، حالا اجازه بدید تا باید اون بحث نشدم چیزی یادم افتاد از ذهنم رفت، این عرض کنم بهتر. ما حالا این مطلب که در قرآن خطا نیست، این را قاطعانه معتقدیم که در قرآن کریم خطایی راه نداره، نه در حوزه اعتقادیات، نه در حوزه عبادات، نه در حوزه معاد متافیزیک، نه در حوزه طبیعیات و جامعه و اینا، فرق ما تفسیر قائل نیستیم. اصل خطا ناپذیر بودن قرآن را، وحی و قرآن کریم را مطلقا قبول داریم، یعنی هیچ گزارشی، حکمی، دستوری برخلاف واقع و حقیقت در قرآن نیست. اینو معتقدیم. دلیلمان چیست؟ دلیلمان خود قرآن کریمه که می فرماید انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. دیگه از این روشن‌تر، این کتابی است عزیز، یعنی نفوذ پذیر نیست، هیچ خدشه بردار نیست، نفوذی خدشه‌ای درش راه نداره. تفسیر میکنه این جمله بعد که لا یأتیه الباطل، تفسیر هم کتاب عزیزه، انه لکتاب عزیز، یعنی چه عزیز؟ یعنی لا یأتیه الباطل من بین یدی، از مصدر نزولش باطل درش راه نیافته، من بین یدی ولا من خلفه، پس از نزول هم که آمده در سر پیغمبر مونده همچنین، یعنی قبل از نزول و بعد از نزول خطای باطلی در اون راه نداره. به چه دلیل؟ اون جمله آخر علته، جمله آخر آیه، تنزیل من حکیم حمید. علتش این است که چرا باطل در این قرآن نیست؟ برای خاطر اینکه این نازله است از جانب خدایی که هم حکیم است، یعنی حکمتش مانع از این است که حرف لغوی، حرف نادرستی از او صادر بشه و هم ستوده است، پیراسته است، یعنی حکمت و ستوده بودن خدای متعال مانع از اینه که در این کتاب باطل راه پیدا بکنه. خب این یه دلیل مطلقه. انه لکتاب عزیز، انه خب معلوم از ضمیر به قرآن برمیگرده دیگه، تفصیلی هم نداره، همه قرآن اینجوریه. دلیل خیلی دلیل روشنی است. یکی این آیه شریفه است، یکی هم آیه است که این آیه در سوره فصلت آیه 41-42 آیه که خوندم، انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. یک استدلالی هم از تو استاد آیت الله سبحانی داشتن که قبلا عرض کردیم، ایشان هم به این آیه استدلال کرده، و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، ایشان هم به این آیه استدلال کردن، سوره نساء آیه 113. استدلال ایشان این است که می‌فرماید اون چرا که پیامبر آورده، که حالا قرآن و غیر از معارفی که پیغمبر آورده، اینها تعلیم الهی است. علمک ما لم تکن تعلم. بعد این تعلیم الهی فضل خداست، اونم فضل عظیم الهی، و کان فضل الله علیک عظیما. ایشان فرموده که حرف باطل چطور میتواند فضل باشه؟ سخن بیهوده، سخن نادرست، این که نمیتواند فضلی باشه، که فضل از مقوله حقه، باید حقیقت داشته باشه. ایشان هم به این آیه شریفه استدلال کرده، همون نقدی که بر آیه سروش دارن، فرمودن که این آیه دلالت میکنه بر این که قرآن کریم و همه آورده های پیغمبر، حالا حتی غیر از قرآن، و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، ایشان هم به این آیه استدلال کردن. اون وقت جالب اینجاست که در خصوص گزارش های تاریخی که حالا ایشون میگوید یکی از مواردی که جای خطا هست، گزارش های تاریخی است، قصه های قرآن، سرگذشت امت ها، آیات متعددی داریم که وقتی از سرگذشت های نقل شده در قرآن سخن میگوید، با کلمه حق توصیف میکنه. مثلا ان هذا له القصص الحق، یعنی در خصوص گزارش های تاریخی قرآن اصلا تصریح به حق شده. علتش هم این است که معمولا در نقل های تاریخی زمینه خطا و نقل های اشتباه خیلی زیاده، لذا تأکید کرده که این حقه. این معنیش این است که اگر گزارشی در تورات و انجیل به دست مردم اگر بود، اونها زیر سوال میره، چون که این حقه. اون آیه شریفه که میفرماید تصدیق میکنه اما مهیمنه، این مصدقاً الذی بین یدی مهیمناً علی، قرآن اینجوره دیگه، هم تصدیق میکنه اونها را، هم هیمنه داره، یعنی کنترل کننده و مراقبه. مقصود این که ما آیات متعددی داریم که تعبیر کردم، ایش این بود، ان هذا له القصص الحق، آل عمران 62، یا نحن نقص علیک نبأهم بالحق، باز تصریح داره. پس اینم یک مطلب دیگری در این باره. خب تکمله اون بحث بود. درباره علم پیامبر مفصل بحث کردیم. به نظرم اون بحثی هم که انجام شد، من باز دیشب مرور میکردم، دیدم الحمدلله بحث خوبیه، یعنی بحث نظاممندی است، روش خوبی به کار گرفته شده. ما اول آمدیم از منظر عقل بررسی کردیم که یک پیامبر به ما هو نبی چقدر باید علم داشته باشد. عقل چه میگه؟ علم اون نسبت به انسان، نسبت به جهان، نسبت به ماورای طبیعت، عالم معاد و سایر چیزا، چقدر باید علم داشته باشه از نظر عقلی. عقل را هم دو بخش کردیم، عقل کلامی، عقل فلسفی، یعنی با توجه به روشی که نوعا متکلمین به کار میبرند در مباحث دین شناسی، با روشی که فلاسفه به کار میبرند، روش را فرق میکنه. گفتیم که روش متکلمین نوعا قایت شناختیه، برهانهاشون برهان علت قاییه، یعنی میگن که امام باید این صفت داشته باشه، پیغمبر باید این صفت داشته باشه. میگیم چرا؟ میگوین چون غرض از بعث نبی یا نسب امام این هست و اون غرض بدون این تعمیم نمیشه. روش متکلم دقت بفرمایید، شما استدلالهای عقلی متکلمین هم در نبوت هم در امامت سبکش اینجوریه که تعبیر میکنیم به روش قایت شناختی برهانهای قایی. مثلا حالا مرحوم خواجه در تجدید میفهمد که و یجب فی النبی الاسمه، چرا؟ نگاه کنید، لیحصل الغرض، لیحصل الوسوق فیحصل الغرض. ببینید و یجب فی النبی الاسمه، نبی باید اسمت داشته باشد. چرا؟ لیحصل الوسوق، تا بهش اطمینان بشه. فیحصل الجی غرض، اون غرض از نبوت برآورده بشه. در امامت هم همین روش را دارن. مثلا شریعت باید حفظ بشه، خب میگه حفظ شریعت بدون اسمت امام نمیشه. هدایت قوامش به اینه که مثلا عنصر اسمت باشه. مقصود روش متکلمینه. ما اینو بررسی کردیم، حالا مفصلش تو اون جزوه آمده، انشاءالله بعد ملاحظه میکنیم. نتیجه ای که به دست آوردیم حالا از کل اون مباحث این شد که از این روش استدلال عقلی کلامی نمیتوانیم علم به ما کان و یکون در کل هستی را، همه حوزه ها را استفاده کنیم. بله در مباحث هدایتی، در مباحث معارف، در مباحث احکام باید قطعا بدانه، اما در ریز و درشت مسائل طبیعت این دلیل عقلی اینقدر برد نداره. اما یقینا حرف آقای سروش را رد میکنه، چون حرف ایشان این بود که علم پیغمبر نسبت به این مسائل طبیعی مثل مردم زمان خودش بوده. این قطعا باطله، این اون برهان عقلی کلامی این را رد میکنه. اما گسترده، یعنی به صورت جامع الاطراف هم این نتیجه رو به ما نمیده. این اون نکته نهایی بحث ما بود که نمی شود از این روش استدلال عقلی کلامی استفاده کرد که به تمام مسائل مربوط به انسان شناسی و نمیدونم جهان شناسی و تاریخ و غیره اطلاع داره. اون مقداری که اون برهان کلامی بیان می کند اوناییست که مستقیما در حوزه هدایت قرار می گیره، مثل معارف، خداشناسی، بحثای معاد، بحثای نمیدونم عبادات، احکام، این چیزا. اما اون چیزی هم که ایشان گفته است که علم پیغمبر در حد علم مردم زمان و خودش قطعا باطله. این محصول اون استدلال کلامی همون بود، دیگه تفصیلش اونجاست. بحث فلسفی هم کردیم. حالا بحث فلسفی هم این بود که فیلسوفان به قایتها کار ندارن که بگن نبی برای چیز پس باید چنین و چنان باشد، چگونه باشد. نه، اونها راجع به پیامبر از منظر نفس شناسی وارد میشن. مثلا بحثای نبوت را در مباحث انسان شناسی قرار دادن، در مباحث انسان شناسی که انسان را که مطالعه میکنن، اون وقت میگن بله انسان این قابلیت را داره، این استعداد را داره که با عالم عقول ارتباط برقرار بکنه، حقایق را از اونجا بگیره و الاخر. اینا هم ما بررسی کردیم. من نتیجه را عرض میکنم چون تفصیلش دیگه مجالش نیست، انشاءالله تعالی بعد ملاحظه میکنید. خلاصی حرف این شد که چون فلاسفه چه مشا چه اشراق چه حکمت متعالی، اینا را بحث کردیم و شاهد آوردیم، ادلهشون نقل کردیم سخنانشون را، معتقد هستن که نبی سه تا خصوصیت داره، سه تا خصیصه داره. در نفس نبی سه ویژگی است. نمیدونم یادتون هست یا نه که نبی انسانی است که دارای سه ویژگی است. یک ویژگیش به قوه عقلش برمیگرده، یک ویژگیش به قوه تخیلش برمیگرده، یک ویژگی هم به قوه به صدا قوه عامله، قوه طبیعی، قوه فاعله او برمیگرده. سه تا خاصیت. این سومی هم بحث معجزات و کرامات خارق العاده، این سومیه که نبی قدرت دارد در هیولای عالم، ماده عالم تصرف کند، صورتگری کنه. این میشه معجزات و کار اونا. اونی که به قوه عقل برمیگرده اینه که کلیات عالم را از با ارتباط با عالم عقل دریافت میکنه. یعنی علم محیط داره، البته علم محیط کلی به موجودات از طریق ارتباط با عالم عقل. توجه فرمودی؟ سوم که قوه تخیل یا قوه متخیل، قوه خیال هست، با چه چیز رابطه برقرار میکنه؟ با عالم نفوس بنابر تعبیر مشائین، یا با عالم مثال منفصل، عالم مثال. عالم نفوس یا عالم مثال، حالا هر تعبیر چه مشائین چه شاقیین که بگیم، اونا به جزئیات عالم مطلعند. اونا به جزئیات عالم مطلعند. عقول کلیات عالم میدانند. نتیجهش این میشه که نفس نبی هم از نظر معرفت کلیات عالم را میداند، هم به جزئیات عالم چیز داد، علم دارد. اما البته این جزئیات تا کجا هست، همه جزئیات، همه خصوصیات، اینقدر فلاسفه دیگه بیان نکردن. مثلا مغیبات رو میگن میدانه، پیشگویی بکنه. اما دیگه حالا مثلا ترکیب آب از چی هست، فرض کنیم که ترکیب نور از چی هست، مسائل طبیعی چی هست، اینا دیگه اون برهان فلسفی اختزا نمیکنه. این هم حاصل اون برهان عقلی بود. این تمام. بعد که رسیدیم به وحی، بحث عقلی تمام. از وحی چی؟ اینجا دیدیم فرق میکنه. اشاره وار در یک دقیقه تمام کنم، چون قرارم از در جلسه آینده اینو برنگردیم. از نظر وحی از آیات قرآن استفاده کردیم، که اون آیه‌ای که میفهمد ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سوره مبارکه انعام، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. چند تا آیه البته به این مضمون داریم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، سوره یاسین. و کل شیء احصیناه، از این قبیل آیات ما داریم که همه رتب و یابس دیگه معنیش این است دیگه، هر ریز و درشتی، هر واقعی، این در کتاب مبین. کتاب مبین چیه؟ لوح محفوظه. امام مبین چیست؟ لوح محفوظه. پس همه چیز در لوح محفوظ هست. این یک مقدمه طبق آیات قرآن. پیغمبر و امام از لوح محفوظ آگاه هست، چون درباره همین قرآن می‌فرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. در لوح قرآن، در لوح محفوظه، یعنی ریشه قرآن، مصدر قرآن لوح محفوظه. یا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، سوره واقعه. توجه می‌فرمایید؟ خب آیه تطهیر هم که می‌فرماید لا یمسه الا المطهرون، متحرون یعنی معصومان، از اون کتاب مکنون آگاهند، از اون لوح محفوظ آگاهند. با این مقدمه از آیات ما استفاده کردیم که علم امام و علم پیغمبر به اونجا علم گسترده است، دیگه نمیتوانیم را محدود بکنیم، چون مفاد این آیات اینه. اضافه، یک اضافه هم کردیم، گفتیم خود قرآن میفرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، آیه سوره نحل 87 ظاهرا سوره نحل، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، خود قرآن تبیان کل شیء. این هم دو تا دیدگاه بود، دیدگاهی که کل شیء را تقیید کردن، کل شیء متعلق بالهدایه، یه عده مفسرین مقید کردن، یه عده گفتن نه ما دلیل نداریم تقیید بکنیم، کل شیء مطلق است، به اطلاقش عمل کردن، هم از اهل سنت هم از علمای شیعه. و نهایتا علامه طباطبایی فرمود ما روایات زیادی داریم که اون روایات میگوید علم ما کان و ما یکون در قرآن هست. علم ما کان و ما یکون در قرآن، هیچ چیزی نیست که در قرآن نباشه. بعد فرمود بنابراین مطابق این روایات قرآن دو نوع زبان دارد، زبان لفظی، زبان فرالفظی. زبان لفظیش بخشی از معارفش را به ما میده، تبیان لفظی دارد، تبیان غیر لفظی. اون وقت اون بیان غیر لفظیش را اهل اون زبان می فهمند که همون لا یمسه الا المطهرون باشه. این هم اجمالا اشاره کردن راجع به اون دلیل نقلی ما، یعنی طبق این آیات و روایات اینها بنابراین ما یک دلیلی داریم برای این که معرفت کامل. حالا کیفیت معرفت انشاء علم هست یا یعلم و بالفعل هست، اون کیفیتشه. بله ممکن است بگوییم در روایات مگرد انشاء علم اینجوریه، بالفعل نیست، برای اون کیفیت علمه، اصل العلم کیفیت علم. این اجمالا راجع به این دو بحثی که حالا آیه سروش مطرح کرده بودن، چون قبلا بردستی مفصل کردیم نخواستم تکرار بشود، گفتم یک گزارشی خدمت عزیزان داده باشیم، انشاءالله جزوهش تفصیلا خدمتون میرسه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.